1500 تومن محاسبه کرده بود یا با 75000 تومن،
یعنی یا عرض ترجیحی یا نیمایی.
بله، بنابراین در حالی که عملا چی بود، از یه طرف هم اومد عرض و آزاد کرد قبل از در واقع لایحه بودجه و تصویب بودجه. بنابراین حرف ما این بود که خب ما اگر بر هر این مبنایی که دولت داده با عدد 28 یا 75 تصویب کنیم، اما عملا دارد در واقع بالاتر از این نرخ عمل می شود، این ما با تفاوتش کجا میره؟ و اگه قانونگذار برای ما با تفاوتش پیشبینی نکند، در واقع اونها اجازه مصرف قانونیش هم پیدا نمی کنن. اگه پیدا کنن دستگاه مثل دیوان محاسبات که ناظر مجلس در اجرای بودجه هست می تواند درد ورود کند. بنابراین بحثای گوناگونی ما با دولت داشتیم، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دستگاه‌های اقتصادی دولت، که حالا که شما نرخ ارز عملا دارد با 130 تومن تو همین حدود داره عمل می شود، ما چه عددی را در بودجه ببینیم؟ خب نتیجه گفتگوها رسید به 122000 تومن. ما بودجه را در واقع با 120000 تومن بستیم. بنابراین ریال حاصل از این ما با تفاوت، ما عموما هم بردیم کجا؟ بردیم سمت معیشت مردم، یعنی قولی که آقای رئیس جمهور اعلام کرد به مردم در ازای اون آزادسازی ارز هر نفر 1,000,000 تومن بدهد، که خوبه اینه من بگم شنوندگان عزیز بدونن کل سهم دولت در بودجه 405 از محل فروش نفت با پیشبینی روزی 1,700,000 بشکه، ما بشکه یه هم مثلا 54 دلار محاسبه کرده بودیم. سهم دولت که میتوانست در بودجه هزینه میکند 8.9 میلیارد بود. این 8.9 میلیارد ما برای کالاهای اساسی در واقع دولت در نظر داشت، 3.5 شما برای در واقع دارو و کالاهای پزشکی با همون نرخ 28.500 کنار گذاشته شد، مون 5.5 میلیاردی، 2 میلیاردش هم برای واردات اقلامی مثل بنزین و گندم و غیر و ذلك، مون 3.3 در واقع میلیارد دلار که برای نهادها و کالاهای اساسی دولت هزینه کند، مثلا با ارز 122000 تومان. دولت از محل افزایش این 3.3، یعنی از محل حذف ارز ترجیحی کالای اساسی 330 همت پول به دست آورد. خب
بله،
در مقابلش آمد به معیشت مردم کمک کرد به هر نفر 1,000,000، چون 90 میلیون جمعیت ضرب در 1,000,000 تومان ضرب در 12 ماه شد چیزی حدود 1,080 همت، یعنی 3 برابر ریالی آن چیزی که دولت از محل آزادسازی به دست آورد عظیم از چی شد؟ برای معیشت مردم پیشبینی شد که عملا عددی وجود نداشت، که ما ناچار شدیم از محل این افزایش ما با تفاوت نرخ ارز از محل 7.9 و 7.6 هم از صندوق توسعه برای بخش عمرانی کشور از مقام معظم رهبری دولت اجازه گرفته بود که در بودجه مصرف کند، خب اون هم ما با این عدد 122 تومن حساب کردیم همه شما باید می بردیم عمرانی، 800 همتش بردیم عمرانی، مابقیش باز آوردیم برای بحث معیشت مردم و این قولی که آقای رئیس جمهور داد بتواند 1,080 همت را پوشش بدهد تأمین بکنه. به نظرم
بله،
همراهی خوبی در بحث بودجه و هدایت بودجه کرد که هم شفافیت در بودجه کشور وجود داشته باشد، هم بودجه هدفمند در واقع در سال اجراش دنبال بشود. خب این تغییرات من فکر کنم الان هم شما منطقی میدونید، هم جامعه اگه این سخنو میشنون منطقی میپندارن، حالا اشکال هم وجود دارد، ایرادم در کار چه مجلس چه دولت شکی نیست، اشکال در حال هست، ما منکر اون نمیشیم، اما تلاش مجلس واقعا بر این بود که با نظر خود دولت، یعنی دولت خودش حضور داشت در کمیسیون ها، در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی، خب نمایندگان محترم نظرات دولت، توجیه ها، استدلالاش رو میشنیدن، استدلال در حال کمیسیون ها رو هم میشنیدن و رأی میدادن. بنابراین تلاش همه نمایندگان و
آقای همتی
هدایت کردم با نگاه به این که پیشبینی میکردیم جنگ رخ خواهد داد.
بسیار خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر همتی،
موفق باشید.
متشکرم. ممنونم دکتر فریدون همتی، نماینده محترم مردم خوب ایلام در مجلس 12 شورای اسلامی، که در واقع نگاه آقای همتی یک نگاه منصفانه ای از این جهت که ایشون هم در واقع سبقه حضور در دولت ها رو دارند، به عنوان استاندار 3 تا استان فعالیت کردند، و همین که خدمت شما عرض بکنم که در ردای نماینده مجلس سال هاست که فعالیت میکنه.
6-7 سال هم معاون دیوان محاسبات بودم.
دیوان محاسبات هم بودی؟
بس دیوان سالم در خود صدا و سیما در کنار شما بودم.
الان آقای حیدری صدا بردار خوب ما میگن که شما مدیر کل بودین در.
بله، من مدیر کل استانهای ایلام در زمان جنگ لرستان و آذربایجان غربی.
احتمالاً آقای حیدری ما از استان لرستان در واقع شما رو در ذهن دارن.
همینطوره.
بله، ایشون هم خیلی به شما سلام میرسونن.
سلام به همکارانتون، از جمله ایشون برسونن.
خیلی ممنونم، باعث افتخار بود که با حضرت عالی صحبت کردیم. به هر حال خودتون دیگه از بدنه مدیریتی سازمان صدا و سیما ایران
هستید. من واقعا در این فرصت از اقدام خوب رسانه، چه در تلویزیون چه در رادیو، در این جنگ و در این 67 روز در کنار مردم، در کنار خیابان، در کنار میدان، کنار دیپلماسی، تولید، حتی دولت، واقعا باید تشکر کرد.
دقیقا.
یعنی رسانه در مقابل حجمه
این نظر لطف شماست
عظیم و گسترده رسانه های غربی و دشمن به خوبی از عهده اونها برآمد و در تبیین حقیقت تجاوز دشمن خیلی خوب عمل کرد، که ملت هم الان منبع دریافت اخبار درستشون رسانه خودشون و داخلی هست.
من نظر لطف شماست، ممنونم از همراهی شما و همه کسانی که ابراز لطف دارین، هرچند که درهای نقد همیشه باید باز باشه، گشوده باشه، و امیدواریم که ما هم بتونیم بهترین کیفیت رو ارائه بدیم. آقای دکتر همتی اسرائیلی، به خیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما هم تکیه
میشه این مسئله. زیده باشید از فرصتی که اختصاص دیدی با انامه سای روشن
گفتگو
تا دیگه گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهمه روز مردم رو پیگیری.
سای روشن
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قرار امروز در رابطه با عارضه‌یابی و آسیب شناسی میادین میوه و تربار به منظور اثر بخشی بیشتر در تعدیل قیمت‌ها و تحقق عدالت اجتماعی صحبت بکنیم. به هر حال میادین میوه و تربار آمدند تا مردم میوه های با کیفیت با قیمت مناسب رو تهیه بکنن و سبد پذیرایی و میوه خانواده ها این ماده بسیار مهم و تامین کننده منبع بسیار از ویتامین ها خالی نماند. برای این بحث در خدمت یک مهمان به صورت حضوری هستیم، جناب آقای احسان علی آبادی، کارشناس اقتصادی، و قراره برامون بیشتر در رابطه با این موضوع بگن. آقای علی آبادی، خدمت شما عرض سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و هموطنان عزیز و گرامی.
شما اگر بخواید لیستی از آسیب‌ها یا این عارضه‌یابی از میادین میوه و تربار به ما ارائه بکنید، اونها چه خواهند بود؟
بنابراین اولین موضوع اینه که باید تشکر کرد مبتنی بر اینکه شخصی که این برنامه و این ایده رو گذاشت و این مراکز میوه و تربار رو فعال کرد. واقعیت فکر بسیار خوبی بوده با توجه به این که حالا در شهرهای دیگر کاری ندارم، من مختص مثلا به تهران اگه بخوام صحبت کنم توی این موضوع، این باعث شدش که با توجه به اجاره بسیار گرون فضا و مکان تجاری برای عرضه این محصولات برای اشخاص، با گذاشتن این مجموعه‌ها که زیر نظر شهرداریه و خب قیمتش بسیار تأثیر کرده در نظر دادن اجاره و نظارتی که داره مبتنی بر کیفیت این محصولات. این باعث شدش که حداقل مردم توانایی خرید محصولات شاید به تعداد بیشتر نسبت به خیلی از جاها داشته باشن. یکی از مشکلات ما در بحث محصولات میوه و تره بار دقیقا یکی کیفیتش بود که متاسفانه اگر در یک محلی یک مرکزی بود به صورت شخصی کار میکرد، خب رسیدن به یک مرکز دیگه واسه یه شخصی که تو اونجا هست، حالا پیرمرد باشه پیرزن باشه، خیلی سخت بود. ولی خب با حضور و با وجود این موضوع مرکز میوه و تره بار باعث شدش که خب محصولات تازه تر به خاطر تردد جمعیت که تو اونجا حضور پیدا میکنن، گردش محصول بیشتر و 100% هم رضایت بیشتر مردم رو داشته باشه. ولی خواهی بخوایم روی معایب الان صحبت بکنیم، بسیده که یه ذره کمه. قدیم یک مقداری باز شد و دیگه هم بهش اضافه نشده. شما فکر کنم دیگه تو محل خودتون دیدید اگر 10 سال اونجا همونجا مونده. باید توجه کنیم که خب یه قشر بسیار زیادی از مستمندان عزیز، یه سری از بازنشستای عزیز که سنشون زیاده، خیلی از این عزیزان بخیر رفت و آمد براشون سخته. تهران جای پارک نداره، نمیشه توقع داشت که طرف حتی با ماشین بره. دو اینکه اگر با ماشین هم بخواد بره جایی برای پارک کردن نخواهد داشت. پس این عزیز باید با یک دونه سبدی یا با صورت پیاده بخواد این مسیر رو طی کنه تا بخواد به این مقصد برسه. اگه واقعا بخوایم موزل بگیم، یکی از مهمترین موزلش این ما میتونیم درخواست کنیم که یه فکری بشه، یه ذره این مراکز بیشتر بشه، دسترسیش واسه یه عام بیشتر بشه. اگه این اتفاق بیفته از اون برای من میدونم ممکنه یه سری شکایت ها از بخش خصوصی دور بیاد وسط که آقا شما این مرکز رو گذاشتید، خب مثلا کاسه مشاریخته به هم دیگه. این موضوعات رو حسب من احساس میکنم اگر یه ذره تعداد این مراکز بیشتر بشه میتونه رضایتمندی مردم رو خیلی بیشتر از این حدی که الان دارن خدمات میدن رو داشته باشه.
خب پس شما مهمترین مسئله رو آقای علی آبادی در خصوص میادین میوه و تره بار و اینکه بخوایم به یک عدالت اجتماعی برسیم، فقط خود بحث تعداد این بازارچه‌هایی که عرضه کننده هستن میدونید و فکر میکنید که جا داره ما بیشتر بکنیم این تعداد. اما در رابطه با کیفیت محصولاتی که عرضه میشه، گاهی اوقات کیفیت‌های قابل دفاعی نداره و مسئله در واقع نوعی از تحمیل به فروش یا یک نوع از فروش توأم با اکراهی که فروشندگان سعی دارن حالا اون محصول خودشون رو هرچه سریعتر عرضه بکنن، بار خودشون رو خالی بکنن و موضوعات این چنین هم به نظر میاد وجود داره. دیدگاهتون چی هست؟
به ناکن وقتی شما هر مجموعه‌ای رو در اختیار شخص بذاری و نظارت روش نشته باشی، حتی اگه این کار شخصی خودتون باشه فرق نمی‌کنه. بحث اصلی و موضوع اصلی که از مشکلات ماشا تو کشور عدم نظارت بر اجرای قوانینه. یعنی قوانین خیلی زیباست، ولی مشکل اینجاست که روش باید یک ناظری باش. اگر واقعا نظارت تو این عرصه باشه، هیچ وقت شما هیچ مشکلی نخواهی داشت، به این دلیل که طرف مقابل میدونه اگر این تخلفو بکنه 100% جریمه میشه. ولی وقتی شما به یک جایی رو اولش بری بگیری و دیگه نظارتی نباشه و دیگه جریمه‌ای نباشه، من خیلی راحت میگم جریمه، به خاطر اینکه هر چه بتوی این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، اگر طرف بهش فشار نباشه خب بازم میکنه، من اینکه به قولی ذات خوبی داشته باشه و این کارو انجام نده. من به نظرم باید یک نظارت عالی روی اینا باشه، چون من یه ذره تو این میادین زیاد گشتم و اینا متاسفانه مدیر دارن درسته، ولی متاسفانه من بازدید کننده شهرداری آنچنان ندیدم که رصد بکنه و کیفیت اینها رو بهشون گوشزد کنه. مثل اداره تعزیرات، من تا ندیدم اداره تعزیرات بره به یکی از این مراکز و بهشون اخطار بده. من ندیدم، شاید شما رو دیده باشید، من تا حالا ندیدم.
منم گزارشی ندارم. بله،
من که حالا این تعزیرات برای شخصا میاد حضور پیدا میکنه، ولی من تا حالا ندیدم بخواد بره ببینه آقا چرا این قیمت میدی و چرا این کیفیت داری میدی. بله خیلی جا هستم، من یه سری محصولاتش که میاد کیفیت داره، بعضی موقع یهو میره توی یک ساعت دیگه خارج از حالا ساعت ارزششون میشه. من دیدم خب این کیفیت ها از اون کیفیت اصلی شاید 50% هم پایین تر رفته. به شخص خود مردم کاری نمیتونم بکنم، ولی به نظر من مسئولین شهرداری که نظارت اصلی رو باید توی این موضوع داشته باشن، باید یک پای آشیل محکم برای اعتراض و شکایت یا حتی جریمه داشته باشن. اینجور نباشه که اینجا رو اجاره دادن رفته و دیگه هیچ اختیاری رو اون موضوع نداشته باشن. ما یه سری اجاره ها داریم که اجارت بر اساس نظارت، یعنی شما اجاره به طرف میدی و یه سری قوانین رو اونجا اعمال میکنی و اعلام میکنی. حالا اونو بعد از بچه های شهرداری اگه بشه تماس تلفنی هم گرفت سوال کنیم، بگیم آیا شما بندی داری که اگر این کارو نکرد نظارتتون اومد گفت آقایشون این کارو کرده بتونید روی اینا فشاری ایجاد بکنید، یا نه مثل من که مستاجر یه جایی هستم دیگه صاحب خونه من نمیتونه کاری داشته باشه تا زمان پایان قرار داده.
بله، پس شما یکی از موضوعات دیگر رو هم که الان با هم صحبت کردیم آقای علی آبادی بیشتر بحث نظارت میبینید و اینها، تجربه ای از دیگر کشورها و جاهای دیگه میتونید ارائه بکنید به ما و اینکه فکر میکنید این بحث نظارتی که شما روش خیلی تاکید دارید باید به چه صورتی باشه؟
بنابراین در کشورهای دیگه میوه به این شکل نیست، یعنی بخوام واقعیت رو بهتون بگم خدا رو شکر الحمدلله تو این موضوع کشور ما خیلی وضعش خوبه، یعنی میوه جز یه کالای شاید لوکس حساب نمیشه، در خارج از کشور واقعا جز کالای لوکس استفاده داره میشه، یعنی شما اگه میخواید برید خرما بگیرید، ما اینجا بسته خرما میگیریم، در خارج از کشور شاید طرف یه 4 تا خرما توی بسته کرده و به یه قیمت زیادی به شما میده، یا حتی اگر مثلا شما اینجا مریض میشید به میگیرید، چون من رصد مستقیم داشتم همون به اونجا شما میگید کیلویی میگیرید، اونجا بعد یه دونه به توی یک تلفن و توی جعبه تحویل بگیرید. این موزرات و مشکلات هست، ولی اینو خدمتتون عرض کنم توی همون خارج از کشور هم محصولاتی هستن که مثلا حتما اون شکل و شمایل گلخانه‌ای رو نداره، و اتفاقا جالب بهتون بگم اینها مقدار فروش و قیمتشون بیشتر از گلخانه‌ایه، به خاطر اینکه میگن این میوه به صورت طبیعی درست شده. ولی خب ما توی کشور خودمون یه ذره برعکس، یعنی چی؟ یعنی اگه ما خواهیم گوجه بگیریم به عنوان مثال، یه گوجه بسیار شیک و زیبایی باشه، خب میگیم 100% این باید گرونتر و بهتر باشه. ولی خب تو خارج از کشور هم بذاری این فرقا هست، همین ایرادهایی که توی ما هم هست در خارج از کشور هست، فقط به خاطر اینکه تولیدات سفیجاتی که ما داریم و مرکباتی که ما داریم خیلی خیلی بیشتر از کشورهای حاشیه است. اینا میشه گفت یه دونه مزیت و آپشنی هستش که ما فلان توی کشورمون داریم، ولی این موضوع در خارج از کشور هم هست.
بله، ممنونم آقای علی آبادی کارشناس اقتصادی. اما در این لحظه مهمانی هم به صورت تلفنی روی خط برنامه اومدن و قراره باز هم در رابطه با آسیب شناسی میادین میوه و تربار باهاشون صحبت بکنیم. آقای مسعود دهقان کارشناس در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی. آقای دهقان خدمتتون عرض سلام دارم.
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. عرضم به حضور شما که زمانی که بحث میادین میوه و تربار مطرح شده بود، یه بحثی رو کرده بودن که تولید کننده بتونه کالاشو خیلی به راحتی عرضه بکنه و مصرف کننده هم بتونه این کالا رو خیلی راحت‌تر و با قیمت مناسب‌تری رو بتونه ازشون استفاده بکنه. ما یه چالشی که الان با ما تولید کننده این بخش داریم اینه که متاسفانه اگر یک زمانی ما با افزایش قیمت مواجه بشیم، کلیه نهادهای نظارتی یه فرکی رو میارن که اینو به قیمت واقعی نزدیک بکنن یا جلوی افزایش قیمت رو بگیرن، اما زمانی که مثل امروز که ما توش به سر میبریم با کاهش قیمت مواجه بشیم، هیچ حمایتی از تولید کننده ها نمیشه. ولی وقتی که ما یک مکانی رو ایجاد میکنیم برای حمایت از هم مصرف کننده و هم تولید کننده، باید برای تولید کننده هم جایگاه دریافت بکنیم. زمانی که قرار این کالا زیر قیمت 20% 30% زیر قیمت تمام شده عرضه بشه، اینجا به نظر من نهادهای نظارتی اینجا هم باید مانع بشن، چون این تولید کننده وقتی که تحت فشار قرار بگیره قطعی بیاره نمیتونه به تولیدش ادامه بده. همین اتفاقی که امروز داره برای ماها میفته.
خب آقای دهقان، من فکر کنم کلامتون منعقد شد، اجازه بدید تا همینجا مهمان حضوریمون هم یه نکته دارن ایشون هم اضافه بکنن. آقای علی آبادی کارشناس اقتصادی بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیزتون، ولی خب من یه صحبت اینجا بکنم. اینی که ایشون میفرمایند که یک زمانی که قیمت یهو افزایش پیدا میکنه تمام مسئولین میان جلوش پای میسن، خب شما به نظر من بهتره این که آدم با مسئولین صحبت کنه. مسئولین کشور یا عالم مکان جهت دپوی محصولات داره در تمام عرصه. خب شما میتونید خیلی راحت صحبت کنید که آقا یه قیمت مصوبه مشخصه و تو از من بخر و خودت هم عرضه کن، کاری که ما در زمانهای خاص در کشور انجام میدیم. به عنوان مثال نزدیک سال نو که میشه خود دولت ورود پیدا میکنه و این امکانات رو فراهم میکنه، اگه کسری باشه واردات انجام میده و خودش سعی میکنه از تمام کشاورزان عزیز یا کسایی که محصولات دارن به صورت حالا میدان ترباری هستن خریداری بکنه که جهت آرامش مردم باشه. ولی آیا اون شخصی که داره تولید میکنه ما بهش بگیم از شما ایکس تومن میخریم، 5 ماه دیگه هم بگیم از دوره ایکس تومن میخریم واسه حمایتی دیگه، آیا اون موقع موافقت میکنه؟ میگه نه. اینجا یه مشکلی که هستش، همون شخصی که الان مدام صحبت میکنیم که اگر ما ضرر کردیم دولت بیاد کمک اون بکنه، همون شخص این آمادگی رو داره که ما ازش این محصولات رو بخریم، قیمت هم ما مشخص کنیم، همیشه این آرامش داشته باشه که یک عددی ما داریم ازش میخریم. همونجا دوباره میبینیم که نه، من واسه هم صرف نداره، توجیه نداره، و اینکه دوباره میشه مشکل از اول و دعوا از اول. این موضوع باشه چجوری حلش کنیم؟
آقای دهخان نظر شما چی هستش؟ میتونید دیتیل خودتون رو
بفرمایید. اتفاقا الان به دلیل اینکه سیستم های نظارتی بر من مرغدار کنترل دارن، همین اتفاق 5 ماه پیش مرغ با قیمتش شد بالاتر از قیمت که مسبب شد، نهادهای نظارتی جلوی استانها رو بستن، ما موظف بودیم مرغمون رو تحویل کشتارگاه بدیم در سامانه عرضه محصولات کشاورزی و با قیمتی که دولت تعیین میکنه عرضه بکنیم. یعنی در زمانی که بالاتر از قیمت بود از مرغدار خریداریش میشد با قیمت مسبب، ولی امروز که پایین تره مسبب، اتفاقا دقیقا عکس اون چیزیه که جناب آقای علی آبادی میفرماید، مرغدار تم میده به دلیل اینکه سیستم تحت کنترل دولته. من صدوفم و دولت داره تأمین میکنه، و یعنی تا اون زمان تأمین میکرد که الان دیگه این کارو نمیکنه. اون روزی که دولت تأمین کرد من موظف بودم در سامانه عرضه بکنم مرغمو، ولی امروز که دولت باید حمایت بکنه دست حمایت از من گرفته. مثلا در استان ما که استان مازندرانه هیچ خرید مرغ مازادی انجام نمیشه متاسفانه، و مرغدار داره 25% زیر قیمت تمام شده میده. بله دقیقاً این توافق نامه ها انجام شده، ولی امروز دولت مرغ مازاد
نمیخره. آقای علی آبادی باز اگه دیدگاهی داری شما بگید، بعد دیگه بازم برگردیم سر بحث اصلی، یعنی میادین میوه طلبان.
بله حرف کاملا درسته. خب تو میادین طلبانم مرغم فکر کنم توشون هست، ولی خب حرف کاملا درسته. اینجا دقیقا میشه موزلی که باید مسئولین دولتی تو این عرصه حضور پیدا کنن، و درستش همینه. درست اینه که اگر ما داریم شرایط خاصی میذاریم واسه تولید کنندمون، بیایم حداقل خودمون ازشون خریداری بکنیم، خودمون دپو بکنیم، چه موقعی که بازارش خرابه برای تولید کننده، چه زمانی که بازارش خوبه. اگر دست رو آزاد بذاریم، رها بذاریم، یه مشکلی پیش میاد 10 نفر آدم درست پیدا میشه به قیمت مناسب بخواد عرضه کنه، ولی از اون طرف هم یه مشکل پیش میاد، تورم بسیار زیادی در عرصه محصولات پیش میاد، و اونم میشه دوباره فشار روی دولت و مردم. علیه حالا فکر میکنم اگر دولت علیه صدام رو اینجا میشنوه، بله الان خیلی از دوستان تولید کننده بسیار زیاد روی عرصه دارن شکایت میکنن، اخبارش در همه جا هست، خواهش منم که حداقل اون ربالی که تو این چند سال بوده، بسته حمایتی که بوده برای عرضه تولید کننده، حالا آقای حمایتو انجام بده، محصولاتو خریداری کنه، دپو هم زیاد داره، فضا خیلی داره، دپو بکنه، بعد از همین مراکز تربارش میتونه اینا رو در اختیار مردم قرار بده.
بله آقای دهخان اگر شما هم نکته‌ای مونده به طور خاص در رابطه با خود در واقع میادین میوه طلبان و آسیب شناسی تو این حوزه من خواهش میکنم بفرمایید. آقای دهخان
بله ببینید الان همین چیزی که جناب آقای علی آبادی هم فرمودن، ما هم فضای دپو داریم، هم خلاصه میادین میتونه برای ما تعیین بکنه وقتی که ما اعلام میکنیم مرغ مثلا در میادین باید 260 تومان فروخته بشه، وقتی که داره 200 تومان فروخته میشه 30% 25% زیر قیمت اعلامی تمام شده مرغدار، اینجا دقیقا اون نقطه‌ایه که ما میتونیم به طور کاملا منطقی تعیین بکنه برای ما آقا پس داره مرغ مازاد امروز باید جمع‌آوری بشه، وقتی که رسید تو میادین به 260 تومان به 270 تومان آقا دیگه خرید انجام نشه. یعنی میادین به صورت یک نقطه‌ای که میدونه رگولاتور باشه برای تعیین وضعیت بازار، و خب دولت باید اون وقت حمایت بکنه از من مرغدار، از من تولید کننده. تولید کننده هر ماده‌ای وقتی که میادین تعیین میشه که امروز پایین تر از قیمت مصوبه، باید اونجا خرید بکنه، و میادین کاملا هر از نظر من هر روز ساعت 1 بعد از ظهر میدون تعیین کننده است که این کالا مازاده یا کمه.
بله متشکرم از شما آقای مسعود دهخان، کارشناس مسائل اجتماعی و اقتصادی و یکی از تولید کنندگان در حوزه مرغ و البته عرضه کننده به همین میادین میوه تروار. ممنونم از حضورت شما.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. خب آقای علی آبادی، من دیدم آخر صحبت‌های آقای دهقان دیگه شما داشتید سر تکون می‌دادید. به تفاهم رسیدید یا اینکه نکته‌ای هنوز هست؟
بنا کنید بالاخره باید قدرشناس تولیدکننده‌های کشور باشه. بله. در تمام عرضه.
بله.
اینجا واقعا دوستان عزیز دارن تمام تلاششون میکنن. اینجا باید دولت و مسئولین، حتی ما دولت همیشه بدونم ما مسئولون مسئولون بالا رتبه دولت نیست، چون بیشتر این اتفاقات در مدیران میانی داره اتفاق میفته. امیدواریم که حداقل اون فشاره و نظارته باشه. و واقعا هم اینه، اگه شما قیمتی رو مشخص میکنی برای عرضه تره بار، یا حالا همینشون دوست عزیزمون بحث مرغ و فرمودن، اینه که اگر بهش اجبار میکنی که این قیمت بفروش تو زمانی که واقعا تو ضرره، خود بیا ازش بگیری. اگر هم نه آزاد میذاری، خب اون بحثش جداست. ضرر کرد، بیزینس کاره، کاسبی یعنی همین، یه زمانی میاد پایین ضرر میکنی، یه زمانی خیلی سود میکنی. ولی اگر بهش اجبار میکنی و قیمت دستوری اعلام میکنی، واقعا باید ازش حمایت کنی و نیازهاش حداقل برطرف کنیم. به نظرم حرفشون کاملا درست بود، نه فقط در بحث مرغ، فکر کنم در بحث میوه اینا، چون اخبار زیاده، در بحث سیب زمینی بود، در بحث پیاز بود که دیدید چقدرشو توی به قولی بیرون دور ریختن. این موضوعات خیلی هست، امیدواریم که دولت کمک بکنه به دوستانمون در عرصه تولید.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای علی آبادی بابت نکاتی که تا اینجا اشاره کردید. من بازم از شما خواهش میکنم، اگر تجاربی وجود داره حالا از جاهای مختلف هم دنیا هم خودمون، با توجه به این روندی که در این چند سال داشتیم تو این میادین میوه و تربار، فکر میکنید بعد به چه سمتی پیش بریم؟
بریم کن یه موضوع من مطرح کنم دوست عزیزمون در بحث قیمت دستوری، چون این موضوع موضوعی که خیلی جاها اعلام میشه، قیمت دستوری. این فقط مبتنی بر ایران نیست، اکثر کشورها در شرایط خاص این در موضوع دستوری رو اعمال میکنن جهت حمایت از مردم. این یک موضوع خیلی عادیه، ولی خب این قضیه اینه که روال داره، یعنی واقعا درستش اینه که اگه دستوری هم اعلام میشه، در شرایط خاص که تولید کننده مشکلی داره، سریعا بالا سرش میاد، کمکش میکنه یا ازش میگیره که این تولید کننده نگرانی در بحث اجرا و روند تولیدش نداشته باشه. این موضوع نیست که فقط مختص میگم به ایران باشه، چون همه مشکلات فکر میکنم فقط تو ایران، نه، همه جای دنیا هست.
حالا من چون دوست ندارم از بحث اصلی خارج بشیم، ولی ناگزیره، چون واقعا عوامل مختلفی هست. یعنی مثلا ما یه جایی میایم قیمت ارز رو آزاد میکنیم، ارز ترجیحی رو برمیداریم، یعنی یک نوع حمایت رو از تولید کننده برمیداریم، بعد انتظار داریم که بیایم به روش، حالا به قول شما، با تعبیر شما، دستوری عمل بکنیم. بعد اون تولید کننده نگاه میکنه، دو تا چهار تا میکنه، در یه مقاطعی که احساس بحران میکنه، ابراز رضایت میکنه از اینکه میخواد محصولش رو عرضه بکنه، یه جایی که میبینه حاشیه سود میتونه بره بالاتر، مقاومت میکنه. و البته ما هی با ابزارهای مختلف هم یک شکلی از اقتصاد آزاد رو داریم دنبال میکنیم، هم یک شکلی از اقتصاد دستوری و دولتی و اینها. خب چگونه باید عمل بکنیم؟ از طرفی هم خب به هر حال شوخی بردار نیست، کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، پروتئین، ویتامین، مواد در واقع خوراکی مردم که محل شوخی نیست، باید تامین بشه و براشون با قیمت مناسب با توجه به شرایط جیبشون هم در اختیارشون قرار بگیره. خب ما هنوز انگار نتونستیم برسیم به یک مدلی که بتونیم هم از تولید کنندمون حمایت بکنیم، هم از عرضه کننده، هم این محل عرضه که یک جاش میدونه میوه و تره باره رو در واقع یک محل کم نزاع و کم حاشیه‌ای درست بکنیم. این گونه است؟
بنا کنید بحث عرضی در موضوع مصارف مثل سبزیجات، حبوبات یا این موضوعات زیاد تاثیرگذار نیست، چون مقدار وارداتش بسیار کمه. خدا رو شکر ما در کشورمون اکثر این نیازهای جامعه رو در بحث میوه و تره بار رو تولید داریم، چون چهار فصل تولید داریم. پس این من
ولی خب به عوامل در واقع، حالا اون خودش از در واقع موادی که استفاده میشه تو صنعت، به هر حال وابسته به ارز هستن.
درصدش آقای مهندس عزیز درصدش خیلی کمه، یعنی ها کنید مثلا ممکنه در تولید این محصول 2% از نیاز این محصول که به عنوان مثال کودش باشه، یا به عنوانش مثال ماده های نیاز این به قولی سبزیجات یا محصولات باشه، شاید 2%، 5%، تا حتی اکثر من اعلام کنم 15%، چون این کار دوستان من دارن در مثلا به شخص در هرمزگان انجام میدن و صادرات خیلی خوبی هم به خارج از کشور دارن. من بازدیدم باشون انجام دادم، گفت آقا این تاثیرگذاریش آنچنان نیست. برای یک سری محصولاتی که وارد میشود بله، ولی وقتی شما 15% نه اصلا 20% افزایش ارز داری برای محصول این 20% اصلا تاثیرگذاره، چرا یهو جنس شما دو برابر میشه؟ ناگهان ما این مشکلات هم داریم. 20% شما